نیمه دوم سال تا اردیبهشت و اینا طول میکشه، موضوع شورای عالی کار و تصمیماتش هستش. عزلایی که آیل او تعیین کرده، نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و دولت. در این پیش بینیشون دولت رو به عنوان یک نهاد ناظر یا به قول اونور یک رگولاتور دیدن. منتها تو کشور ما دقیقا سوال من این هست، آیا کشور ما دولت نقشش در شورای عالی کارمون به عنوان یک کارفرمای کلان هست در کنار شورای کارفرمایان، یا اینکه خیر یک رگولاتور نهاد ناظر تنظیم کننده هست؟ اینو خیلی کوتاه بمون جنبندی بفرمایید، چون
من بارها و بارها گفتم دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در شورای عالی کار حاضر میشه و متاسفانه
نه به عنوان نهاد تنظیم کننده.
بله، اون نهاد نظارتی فراموش شده. اگر دولت از این بحث کارفرمای بزرگ خارج میشد، ما امروز تو بحث حقوق دستمزد این همه مشکلاتی که امروز داریم نداشتیم. میتونستیم با کارفرما کنار بیایم و مشکلاتمون رو حل بکنیم. ولی وقتی دولت خودش به عنوان کارفرما میاد به شکل تحکمی و دستوری بحث حقوق دستمزد رو طرح میکنه و چیز میکنه، دنبال میکنه، متاسفانه ما شاهد حقوق دستمزد ناچیزی هستیم که باعث شد اعضای شورای کار این دوره اصلا کلا امضا نکنند. و این حقوق دستمزدی که اعلام شده از لحاظ قانونی سازمان بین‌الملل کار و حتی خود ماها غیر قانونی تلقی میشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای بیات. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی تنظیم نگاهمون برای یک زندگی به هر حال با معیشت متعادل برای کارگران رو داریم، چون الان خیلی‌ها به اون حد اقلش هم محتاج هستن و نیازمند. سپاسگزاریم، امیدواریم نگاه حمایتیمون
هم تشکر میکنم از شما و کارفرمایانی که دغدغه کار و تولید رو دارن.
سپاسگزارم، تبریک میگیم، خدا نگهدار.
خدا باشه.
توی حوزه‌های مختلفی که صحبت می‌کنیم، از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و سیاست، معمولاً مسئولان توی حوزه‌های مختلف پاسخگویی می‌کنن، میآیند روی خط با ما هم صحبت می‌شن و درباره سوالاتی که مطرح میشه هم با روی گشاده، هم با علم و اطلاعاتی که دارند، حالا هم موانع رو در میون می‌گذارند، هم تصمیم‌های پیش رو در میون می‌گذارند. حالا هستند معدود مسئولینی که نه پاسخ میدهند و نه حاضر میشوند که روی خط ارتباطی بیان درباره آنچه که رخ داده مثلا با هم همصحبتی کنیم. حالا دلایلش بماند که چرا این اتفاق میفته، اما یکی از جاهایی که همیشه پاسخگو هستند در سطوح مختلف شورای شهر تهران هست که مسئولین مختلف، کمیسیون های مختلف و صاحب نظران مختلف توی شورا معمولا روی خطهای ارتباطی ما میآیند و پاسخ میدن. یکی از مسئولینی که همیشه، یکی از افرادی که متخصص هست در حوزه مسائل شهر شخصی و شهرسازی و همیشه هم همراه هست با رسانه، آقای مهندس آقامیری هستند که امروز هم روی خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای مهندس آقامیری، ریاست محترم کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، سلام، قربان، صبح بخیر.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب تهرانی.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید.
شما
هم بخیر. سپاسگزارم متقابل. توی خبرها درباره نسل جدید پل‌های عابر پیاده خوانده ایم، شنیده ایم، راجع به صحبت شده، یه سری تقابل افکار هم به وجود اومده که حالا مثلا خب این نسل جدید خوب هست، تحسین شده، عده دیگه گفتن خب اگر این خوب هست و اگر همچین توانی داریم بیایم آنچه که در حال حاضر در وضعیت فعلی زیر بار مصرف شهروندان هست رو هم بهسازی و بروزسازی کنیم. همه این ها باعث میشه که راجع به این خبر با حضرت عالی هم صحبت بشیم، جویا بشیم چند و چون و کم و کیف پل‌های جدید، نسل جدید پل‌های جدید عابر پیاده رو.
خواهش می‌کنم. عرضم بزرگتون که ببینید این جریان از اونجا شروع شد که ما در اول دوره مدیریت جدیدی که حدود 2 سال و نیم پیش بود شروع شد، ما مواجه شدیم با یک سری پل‌های عابر پیاده، در واقع پل‌های مکانیزه.
بله.
اون پل‌هایی که فلزی هستن و اینها که اون هیچ. پل‌های مکانیزه ما متأسفانه ما یه آمار گرفتیم شاید بالای 70%ش متأسفانه خراب. و
مکانیزه منظورتون همونست که پل‌های برقی دارن؟
بله، پل‌های برقی دارن. بعد خب اینا بررسی کردیم، دیدیم خب علت اصلی خرابه اینها اینه که این پل‌های مکانیزه در معرض باد و خاک و بارون و خلاصه مسائل اینجوری هستش و اینها عمر مفید اینها به زیر 1/3 رسیده. یعنی تمام دستگاه‌های الکتریکال و مکانیکالی که زیر سیستم کار میکنه کلا اینها بر اثر بارندگی و خلاصه مسائل اینجوری زنگ زده همه و این طول عمر اینها رو به زیر 1/3 رسونده، در صورتی که همین پل‌های برقی در متروهای ما داره بالای 20 سال داره کار میکنه و حالا بعدم حالا تعمیر قطعات داره و تعمیرات دوره‌ای و اینها، ولی متأسفانه چون اینها این معرض اینجور قرار گرفته ما هر کاری هم کردیم که اینها رو به نوعی ضد آب کنند و اینها که بال مراب از طریق حالا اون بالا سقفش و اینها بالاخره اینها آسیب دیده در طول زمان و آب نفوذ کرده و متأسفانه اون خسارت خودش رو زده. ما پیگیری هم که کردیم، ما دیدیم در هیچ جای دنیا هم اینجوری نیست که پلهای برق اینجور باشه، چون پلهای برق تو فضای محفوظ یعنی مسقف نوعی تو این هایپرمارکت ها خلاصه مال ها جای اینجوری استفاده میکنن یا ساختمان اداری خاص که در فضای آب مثل متروهایی که رایج هستش در همین تهران ما هستش و روی این سو ما فکر کردیم که چطور میتونیم بالاخره این سرمایه شهر ما چقدر باید سرمایه شهر هزینه کنیم. الان واقعا یونیت های برقی این پلای برقی واقعا هزینش بسیار بالاست.
بله.
هم هزینه نصبش بالاست چون هر پله عابر پیاده که ما میخوایم نصب کنیم 4 تا از این یونیت های برقی میخواد مقابلش و هزینه نگهداریش هم مهم قرارداده که فکر کنم سال گذشته برای یونیت های برقی بستیم سال 500 میلیون هزینه نگهداری شد بدون قطعات، فقط دوره ای که بیان بررسی کنن نظارت و بازرسی خرید قطعاتشون که جدا کنن. روی این حساب ما اومدیم بررسی کردیم گفتیم اینا رو بیگه کار بکنیم اینا سرمایه شهره یه چیز ایجاد کنیم و به این نتیجه رسیدیم که ما بیان یک سری جاهایی که امکان برامون داره عرشه های فلزی با شیب 8% بزنیم. شیب 8% یه شیبیه که مثال به اینجوری بزنم یک کسی که معلول هستش رو ویلچر نشسته بدون کمک هیچ کس خودش میتونه با ویلچر استفاده کنه و رو این سطح شیبدار حرکت کنه و بره اون طرف خیابون.
قدیم در دهه 70 هم بود که به صورت مارپیچ در می آوردن.
آره اون موقع ما تو با بزرگراه‌ها بعدن زده بودن برای موتور سواری بود، اون شیب 16% و 20% بود.
این
اون برای موتور بود. این 8%ه 8% این ویلچری مثال زدم دیگه، ما یک کسی که آسیب پذیرتر از این نداریم توی حرکت با اون روی، یک کسی که ویلچر استفاده میکنه بدون کمک کسی نه بدون که کسی از پشت سر هولش بده خودش بتونه راحت این حرکت کنه و این مسیر بره بالا و از اون طرف متقابلا بیاد پایین بدون که هیچ مشکلی براش پیش بیاد. خب به طریق اولا پدر مادرهای ما که سنشون گذشته پیرمرد پیرزن هستن راحت اساسانو میتونن عمر بدن یا خانومی که کالسکه بچه‌ش هستش و بار چیزی خریده به صورت چرخ‌دسته راحت میتونن این استفاده کنه عمر بره بیاد. این برای جاهایی که فضای باز ما توی پیاده روها داریم، یه جای پیاده روها بسته است نمیتونه یه همچه عرشه های بزرگی تحمل کنه. این آر اومده یه طراحی کردیم پله های با ارتفاع 10 سانت اصطلاحا میگن پله های گام و نمونش هم باید بگم ما در طول تمدن ایرانیمون در پله های تخت جمشید داریم که پله های 10 سانتی کوتاهی هستش که اون زمان مثلا با عرابه هم عروش میرفتن بالا، یعنی اینقدر کوتاه بود و کسایی که روش قدم زنون حرکت میکنن احساس خستگی نمیکنه، اون فشار به زانوی پا و اینها نمیاد و خیلی راحت میشه استفاده. طولش 25% نسبت به پله های فعلی که ما داریم که حدود 20 سانت هستش 20 سانت هستش بیشتر میشه. ما یه جاهایی هم که به ما امکان داره یه جاهای دیگه هم هستش که به قول معروف نیاز هستش اونا رو با آسانسور استفاده میکنیم، مثلا جلوی بیمارستان ها با اینها که در کنار پله‌هایی که داره آسانسور هم داشته باشه. متو آسانسور باید جایی نصب کنیم که اون سازمان اداره بیمارستان جایی که واقعا نیاز هستش اونجا واقعا نصب شه، اون سازمان خودش بالاخره اون نگهبانش دژبانش اونجا مسئولش حواسش به این آسانسور باشه، بالاخره یک کسی نره اون تو گیر کنه تو آسانسور، حالا بخوا زنگ بزنه تو کسی بیاد بره کسی باشه که مراقبت اینجوری هم نسبت این داشته باشه. ما نمیتونیم بیام تو بزرگراه آسانسور بزنیم خدا نکنه کسی بره گیر کنه حالا تلفنش هم برفاز مثلا مشکل پیش اومده باشه و همجوری بمونه حالا تا چند ساعت که کسی بخواد بیاد بداد این طرف برسه.
متشکرم، سپاسگزارم. امیدوارم که حالا به هر حال تصمیمی که گرفته میشه، فرمودید در بعضی از نقاط میشود این کارو کرد.
بله بله، ما در یه سناریو سرم که خب الان همین الان یونیت‌های برقی رو داریم، بس تعمیر نگهداری اینا هستش. خود 60 تا ما پله‌های برقی رو خریداری کردن، خب تو همین دوره، اول دوره اونها هم نصب میشه جلوی بیمارستان و جلوی موارد خاصی که با اون ضرورت داره، یعنی اینا هست. ولی به مرور دیگه ما پله‌های برقی رو دونه دونه میریم به سمت حذفش، اونایی که واقعا خراب شده، از کار افتاده، قابلیت نداره. ما این 3-4 تا گزینه رو که انتخاب کردیم، از این گزینه ها یکیش رو جای اون موارد میگذاریم.
متشکرم.
اینو سرمایه ماندگار شهر میشه دیگه.
سپاسگزارم از حضورتون. متشکرم از توضیحاتتون.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
روی خط ارتباطی ما میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر عبداللهی، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مدارس و نوسازی. آقای عبداللهی سلام.
سلام جناب آقای هاشمی، صبح شما بخیر باشه. انشالله عرض خدا قوت دارم خدمت شما و سلام مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خدمت جناب
آقای. متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی حوزه های مختلف درباره بروز بودن وقتی صحبت میکنیم، طبیعتاً یک مقدار بحث عمل هست و بحث بسیار مهمش بحث تخصص و بحث علم هستش.
بله.
موضوع نیروگاه های خورشیدی رو میخواییم با حضرت عالی درمیون بگذاریم، افتتاحایی که توی این حوزه انجام میشه، بروز بودنه که توی حوزه انرژی های نو، انرژی های روز آمد هست. بفرمایید چجور به شکل شما نگاه میکنید موضوع ما رو؟
خب من پیش از هر گونه در واقع صحبتی اجازه میخوام هفته بزرگداشت مقام معلم رو خدمت همکاران محترمم جامعه بزرگ فرهنگیان کشور تبریک و تهنیت عرض بکنم و بپردازم به این نکته اساسی که جناب هاشمی جنابعالی بهش در واقع توجه دادید. موضوع استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های خورشیدی یکی از بحث های جدی است که در دنیا مطرحه و ما هم در سازمان نوسازی مدارس ظرفیت هایی رو در قالب فضاهای آموزشی که در حال ساخت هست یا ساخته شده خدمتون که عرض کنم در دستور کار قرار داریم. خب استدلال دارید ما در کشور یه چیزی حدود 105 هزار فضای آموزشی و مدرسه داریم که بالغ بر حدود 16 میلیون و 700 هزار نفر از دانش آموزان عزیز سرزمین اسلامیمون در این فضاها به تحصیل مشغولن. یکی از نکات جدی که در مورد این فضاها مطرح هست موضوع تامین انرژی برای این هاست و از طرف دیگه بحث فرهنگ سازی برای انجام این موضوع. برای ورود به این موضوع و پرداختن به حوزه انرژی های تجدیدپذیر، خب هفته گذشته یک مصادف بودن با روز زمین پاک رو هم ما داشتیم که بحث سازگاری با محیط زیست و مباحثی از این دست هم جز موضوعاتی بود که باید بهش پرداخته میشد. در حال این ظرفیت فضایی و ظرفیت در واقع ساختمانی در حوزه وزارت آموزش پرورش ما رو به این سمت سو جهت داد که با دو تا روی کرد به این موضوع بپردازیم. اولا در ضرورت انجام و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر که هیچ گونه در واقع شک و شبهه‌ای وجود ندارد، یکی از دلایل اصلیش هم ظرفیت های اساسی است که خوشبختانه به لحاظ بحث های جغرافیایی و اقلیمی در پهنه کشورمون وجود داره. از طرف دیگه عرض کردم ظرفیت فضایی است که در اختیار ما به لحاظ ساختمون وجود داره و باید بهش پرداخته میشد. برای اینکه این کار رو عملیاتی و اجرایی بکنیم، توافقنامه ای رو سال گذشته با سازمان انرژی های تجدیدپذیر وزارت نیرو، جامعه خبیرین مدرسه ساز کشور و وزارت آموزش پرورش منعقد کردیم که این تفاهم نامه دو تا رویکرد جدی داشت. رویکرد اولش بحث آگاهی بخشی و همون نکته‌ای که جناب علی فرمودید، بحث فرهنگ سازی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک بود. جا داره اینجا به این موضوع هم بپردازم که در سند تحول بنیادین آموز پرورش و برنامه زیر نظام تامین فضا و تجهیزات فناوری که به عنوان سند فرادستی مبنای عمل ما در حوزه وزارت آموز پرورش هست، از اصول و چرخش‌های تحول آفرین، ساخت مدارس زیبا، نشاط‌آور، پاک و با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر هست که در این سند هم به نحو در واقع وافری به این معیارهای محیط زیستی و ایمنی توجه شده. در هر حال در چارچوب این توافقنامه و در چارچوب این سند و یادداشت همکاری بین ما و وزارت نیرو یک شریک راهبردی هم قرار گرفت که این شریک راهبردی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور هستند که همواره همراه سازمان نوسازی در تامین فضای آموزشی بودند. در این بخش هم که حوزه تامین انرژی بود، با استفاده از درجات خیرین تلاش کردیم که بشه ورود جدیتری رو به این مسئله داشته باشیم. در هر حال این توافقنامه پس از امضا تشریفات اداری و مدیریتی و هماهنگی‌های اجراییش در 6 ماه گذشته قبل از سال در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه در همین پنجشنبه گذشته بخش اول شروع کار این موضوع در قم با حضور معاون محترم وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور جناب دکتر خان محمدی، جناب دکتر کمانی معاون وزیر نیرو و استاندار محترم قم و جمعی از دست اندرکاران، این کار در واقع شروعش در دستور کار همکاران قرار گرفت و عملا ما وارد فاز اجرایی این توافق،
یعنی الان ما در استان قم شروع کردیم مدرسه ای رو با پنل های خورشیدی تجهیز کردن.
بله ببینید، ما الان برای شروع این توافق نامه 16 تا در واقع خدمتتون که عرض کنم مدرسه رو در 7 استان کشور به صورت همزمان خدمتتون که عرض کنم پروژه های مربوطه به استفاده از سلولای خورشیدیش رو کلید زدیم در روز پنجشنبه. الان هم که خدمت جناب عالی دارم صحبت میکنم، حدود 56 پروژه دیگه در کشور در دست اجراست در استانهای متعدد کشور و ما فکر میکنیم که در گام نخست این کار ظرف حدود 3 ماه آینده چون 200 پروژه و 200 مدرسه ما با استفاده از سلولای خورشیدی کار خدمتون که عرض کنم تجهیزشون صورت خواهد گرفت و وارد این فرایند برنامه‌ریزی شده خواهند شد. کنار این موضوع هم عرض کردم غیر از بحث‌های اجراییش و بحث‌های فنیش، بحث تامین انرژیش، 2 نکته آقای هاشمی قابل تعمله. یکی نکته فرهنگ سازی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای خود دانش آموزان هست که دانش آموزان وقتی درسی میخونن نکته گفته میشه از نزدیکم با این موضوع آشنا میشن.
من یه سوالی بپرسم الان توی این حوزه، ببخشید چون وقتمون کم هست، عذرخواهی میکنم که میگم کلمات اومدم. سوال این هستش که به نظر نمیرسه نه دانش آموزان نه اولیای دانش آموزان با به روز بودن مشکلی داشته باشن. یعنی این که فکر میکنم الان لااقل در حوزه انرژی ما به این نتیجه رسیدیم که از انرژی های تجدیدپذیر، انرژی های به روز استفاده کنیم، انرژی های نو استفاده کنیم، از جمله همین پنل های خورشیدی، مسئله سنگین بودن هزینه نصب، راه اندازی و ایجادش هستش. خب الان این موضوع، یعنی فکر میکنم اگر ما بیایم استفاده کنیم، مسئولان دانش آموزان که طبیعتا همراه هستن، مسئولان دانش آموزان هستن که باید این کار رو انجام بدن، مدیران مدارس، مدیران آموزش پرورش، بفرمایید که ما امیدوار باشیم که چند درصد مدارسمون تا چه زمانی به این موضوع دست خواهند یافت. اینو به عنوان پایان بندی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. اتفاقا نکته اساسی رو جناب علی توجه دادید. ما برای اینکه این موضوع رو حل بکنیم 2 مسیر داریم طی میکنیم.
بله.
مسیر اول این هست که در مدارس خیرساز کشور که خیرین بخشی از در واقع منابعش رو تامین میکنن، این قسمت تامین پنل‌های خورشیدی و سلولای خورشیدی رو جزو تعهدات خیرین آوردیم. حدود 150 تا 200 میلیون تومان هست در یک مدرسه 6 کلاسه. من اگر بخوام مقیاس بکنم آقای هاشمی، برای شما معادل چیزی حدود مثلا 10 میلیارد تومان هزینه ساخت یک مدرسه است.
بله.
این 10 میلیارد تومان رو حدود 150 میلیون تومان 30 میلیون تومانش میشه هزینه تامین ساخت. پس یه مسیر خیرینه. حدود 2800 پروژه خیری الان در دست احداث داره در کشور که با استفاده از ظرفیت خیری میشه این کار رو دنبال کرد و پیش برد. نکته دوم، مسیر استفاده از تسهیلات است که با هماهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست محترم جمهوری موضوع تسهیلات رو هم داریم دنبال میکنیم که برای که بتونیم سرعت ببخشیم به این مسئله. این دو تا مسیر مسیری است که فکر میکنم کار ما رو خدمتتون که عرض کنم سرعت بیشتری خواهند داد. از طرف دیگه وزارت نیرو هم حمایت‌های مربوط به پشتیبانی خرید برق رو به صورت نرخ حمایتی داره انجام میده. الان نرخ حمایتی یعنی تقریبا 2-2.5 برابر هزینه معمولی است که در واقع نیروگاه‌های حرارتی و برقی از این دست دنبال میشه. در حال ببینید ما تو حوزه پدافندی و تو حوزه توسعه‌ای باید به این سمت و سو بریم. پایی که آموز پرورش گذاشته، مسیری که آموز پرورش پیش ورود کرده، مسیری است که در پهنه سرزمین جمهوری اسلامی ایران این امکان رو فراهم میکنه. ما امیدوار هستیم که هم در مدارس موجود، هم در این 8000 تا مدرسه‌ای که در دست ساخت داریم در کشور که عرض کردم 2800 تاش خیری هست، بتونیم در یک قالب زمانبندی شده و در قالب برنامه 5 ساله‌ای که با همکاران وزارت نیرو تعریف کردیم یه بخش عمده از این مدارس رو ان شاءالله بیاریم تو چرخه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر با روی کرده که عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی خوشحال شدم، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. آرزوی موفقیت دارم. راهی که در پیش گرفتید راهی که بسیار روشن هست و باعث امیدواری ما هم هست. آقای دکتر عبداللهی، معاونت محترم فنی و نظارت سازمان مدارس نوسازی آموزش و پرورش، سپاسگزاریم از حضورتون. صبح شما بخیر.
زنده باشید. بنده هم سپاسگزارم از جناب عالی همکاران محترم.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صحبتی که با جناب عبداللهی داشتیم در باب انرژی‌های نو ما رو یه مقدار امیدوار می‌کنه به این که ما بتونیم یک سری کارهای بروزی انجام بدیم. این کارهای بروز علاوه بر مزایایی که داره، یکی از مهمترین ویژگی‌هاش هم به هر حال کم شدن بار از روی نظام تأمین برقمون به صورت سنتی هست، نیروگاه‌هامون. حالا اینکه مدارس به چه میزان مصرف میکنند هم حالا به هر حال نوع تنظیم مصرفشون هم به هر حال نکات بسیار مهمی هست. امیدواریم که الگو بشه و بتونیم با کمک سرمایه گذاران تو حوزه‌های مختلف مشارکت داشته باشیم، در همه پهنه‌ها و قسمت‌ها بتونیم از این انرژی‌های نو، پنل‌های خورشیدی استفاده کنیم. میهمان ارجمند ما در این لحظه که باز هم مرتبط با انرژی هست، جناب آقای دکتر یاقوتی، مدیریت محترم کل امور انرژی و مشتریان شرکت توانی. جناب یاقوتی سلام.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای یاقوتی، درباره مصرف برق در منازل، ادارات، سازمان‌ها و مصرف کولرهای گازی در فصل تابستان، از یک جایی به بعد دیگه اکثرا رو میارن به مصرف کولرهای گازی، قبض‌های برق، محاسبه این قبض‌ها و کسانی که کولر گازی دارن، بفرمایید که به چه نکاتی باید توجه کنیم تو این حوزه؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم، یه مقدمه بگم که در واقع تعرفه های برق به گونه‌ای طراحی شدن که هم سطح رفاه در واقع جامعه در اون دیده بشه از دید مصرف برق، همین که در واقع فرصت های مدیریت مصرف توسط مشترکین لحاظ بشه. این دو تا فاکتور در واقع در محاسبه تعرفه های برق وجود داره که تبدیل میکنه به تعرفه ها رو به صورت پلکانی بودن. این در واقع ما یک الگوی مصرفی داریم که در واقع 75% مشترکین اون جامعه حتما زیر این در واقع مقدار مصرف میکنن، اون به عنوان الگوی مصرف تعریف میشه. مشترکینی که توی الگوی مصرف استفاده میکنن طبیعتا قیمتای برقشون بسیار کمتر از مشترکینی هست که از الگوی مصرف بالا میرن.
مثلا یک خانواده که در خوزستان دارن از انرژی برق استفاده میکنن، در اون تقسیم بندی یا به قولی زون بندی که شده، اونها تعرفهشون کمتر هست از کسی که مثلا در آذربایجان زندگی میکنه؟
بله، ما در واقع 5 گونه اقلیم تعریف شده در کشور. یکیش 4 گونهش در واقع مناطق گرم ما هستن. بله. که مناطق گرم 1 تا 4 رو شامل میشن، که خوزستانی که شما مثال زدید در اقلیم گرم 1 ما قرار داده که بیشترین سرس مصرف انرژی رو با خودش اختصاص داده، و یک منطقه دیگه داریم که منطقه عادی ما هستش، منطقه غیر گرم ما هستش، که تقریبا 80% مشترکین رو به خودش اختصاص میده. مناطقی مثل شمال غرب کشور، شمال شرق کشور، منطقه مثل تهران، زنجان، قزوین، قسمت شما که عرض کنم همدان، لرستان، قسمت های زیادی از استان های کردنشینمون مثل کردستان و کرمانشاه و ایلام و همینجور بخش هایی مثل اصفهان و شیراز، بخش وسیعی از کشور رو در واقع شامل میشن که الگوش الگوی مناطق عادی هست. طبیعتا این مناطق شاید مؤلفه اصلی که در واقع در مناطق گرم سرمایش هست، در این مناطق با مقدار کمتری از انرژی در نظر گرفته شده. معمولا در یک خانواری که در این مناطق منطقه عادی زندگی میکنن بین 100 تا 120 کیلووات ساعت در ما مصرف در واقع سرمایش دیده شده که در بخش کولرهای آبی عمدتا استفاده میشه. ولی خدمت شما کنم که با استفاده مثلا سایر تجهیزات برقی را به این مقدار اضافه کنیم قریب 150 تا 180 کیلووات ساعت، الگوی 300 کیلووات ساعت در بهترین شرایط برای مناطق عادی مد نظر قرار گرفته.
خب اگر این اقلیم رو شما قبول ندارید در سازمان؟
به چه عنوان؟
به عنوان اینکه مثلا نسبت دهه های گذشته هوا متفاوت شده دیگه، اون هوای مطبوعی که مثلا در تهران دهه 60 و 70 وجود داشت دیگه الان نیستش. این رو قبول دارید یا نه به عنوان فرضیه؟
خب نه، ما بیایم یه طور دیگه، ما اقلیممون آخه خیلی بر اساس این مبنا نیست. گفتم خدمتتون که بر اساس قانون
بله،
الگوی مصرف سطحی از مصرفه که 75% مشترکین اون جامعه اونو در واقع رعایت میکنه، یعنی مصرفشون بیش از کمتر از این مقدار
است. این الگو به این شکل به دست میاد.
پس بنابراین ما اگر مناطق کشور رو توی این 5 حوزه تقسیم بخوایم بکنیم، هر کدومشون در یک مقدار از مصرفی قرار میگیرن که میتونه تعریفی از الگوی مصرف برق یا اقلیم های برقی باشه که باشیم. شاید بر اساس تعریف های دیگه بخوایم تعریف های دیگه هم برای اقلیم داشته باشیم. پس بر همین اساس، یعنی من وقتی دارم در مورد تهران صحبت میکنم، طبیعتا بیش از 75% مشترکین الگوی 300 کیلووات ساعت در ما رو برای ماهای گرم در واقع استفاده میکنن.
یعنی اینکه ما بر اساس آنچه که سنوات گذشته ماهای گذشته هست میگه مردم تهران آنچه که مصرف کردن 70%شون با این الگوی 75%شون با این الگوی مصرف بوده.
بله بله، کمتر از این مقدار مصرف کردن که طبیعتاً سطح الگوی مصرف ما رو به خودش.
آخه من اصلا به صورت میدانی اگر مراجعه کنیم به ادارات برق، حالا به ویژه در فصل تابستان مثلا میبینیم که افراد زیادی هستن قبض به دست اومدن که آقا این چرا اینجوری شده، چرا اینقدر بالا، چرا اینقدر پایینه. و شخصی که این اومده مراجعه کرده مواجه میشه، میبینه که مثلا یک کولر آبی داره یا مثلا دو کولر آبی داره و این یکی یا دو کولر آبی به نحوی نگران کننده مصرفش رو بالا برده که با اون حالت تصاعدی و جریمه مواجه شده.
در مورد اون هم خدمتتون میگم، سوال خاصتون در واقع، این سوال خاصی که تحت چه شرایطی میتونه این اتفاقات به وجود بیاد.
فقط اگر خیلی کوتاه باشه متشکرم.
پس من اگر اجازه بدید بخوام در واقع بحثای مربوط میذاره مثلا سرمایش در حوزه های منطق عادی ببندم. یعنی اگه مشترکی در واقع کولر آبی استفاده کنه، بخش عمده‌ای از مشترکین ما این رفتار رو دارن، زیر 300 کیلووات ساعت میشن که در دوره دوم قبلشون ولی به 80 تومن شدم کمتر در واقع براشون اتفاق بیفته که نسبت به سال گذشته شاید در ماه 5000 تومن بیشتر رفتارش پیدا نکرده باشه. ولی اگر کولر گازی استفاده کنن، این رقم در واقع میزان مصرف برق سرمایشی از 100 تا 120 کیلووات ساعتی که برای یک کولر آبی هستش به بیش از 700 تا 1200 کیلووات ساعت میتونه افزایش پیدا کنه. بستگی به مصرف و ابعاد و ویژگی خونه میتونه متفاوت باشه که اگر 200 کیلووات ساعت سایر تجهیزات هم بهش اضافه کنیم قریب 900 کیلووات ساعت میشه، یعنی 3 برابر مصرفش بیش از مشترکینی میشه که کولر در واقع آبی استفاده
میکنه. و یه سوال کوتاه دیگه آقای دکتر، ادارات سازمان ها جزء این تعریف نیستن؟
خیر، ادارات
در واقع
بحث در واقع مناطق خانگی رو مطرح کردم. اداره قیمت صاحب